بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره اختلاف بایع و مشتری بود. یک مسئله این بود که اگر اختلاف سر اینه که شیء موجود عیب هست یا نیست، یعنی مبیع یه چیزی داره، مثلا فرض کنی تخم مرغ یه قطره خونم توش هست، اینا هر دو قبول دارن، اما اختلاف سر اینه که این عیبه یا عیب نیست. یا عرض کردم که مثلا توی روغن آشغالی هست، هر دو اینا قبول دارن که آشغال توی روغن تو روغن هست، اما مشتری میگه که این عیبه و من خیار عیب دارم، بایع میگه این اصلا عیب نیست. و فرض کنیم که اهل خبره ایم وجود نداره که بخوایم استعلام بکنیم، یا مثلا فرض کنید که حالا به هر طریقی نمیشه استعلام کرد یا کشف حال کرد، در اینجا مرحوم شیخ فرموده که قول مشتری خلاف اصل، به عبارت دیگه مشتری می شود مدعی و باید بیانه بیاره، بایع منکره و قول منکر با قسم مقدمه. البته اگر که مشتری بتونه بیانه بیاره مشتری مقدمه ها، ولی معمولا چون بیانه نمی شود آورد نوبت میرسه به منکر، منکر قسم میخوره و قول او ثابت میشه. خب این حالا مدعای مسئله، و اما دلیل مسئله. وقتی مشتری میگوید شیء موجود عیبه و بایع منکر عیبه، میگه این عیب نیست، آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده که اصل عدم عیب است و این اصالت العدم موافق با قول بایع، بنابراین قول بایع می شود مقدم، به خاطر اینکه اصل عدم عیب. البته بهتر این بود که ایشون بفرماید اصل عدم عیب بودن حاضشه، نه اینکه اصل عدم عیب است، اصل این است که این موجود عیب نیست. ببینید یه وقت مثلا شک داریم قرینه ای تو کلام هست یا نیست، اینجا میگیم اصل عدم قرینه است. یه وقت توی یه کلام چیزی هست، شک در قرینیت موجوده، اینجا نمیگن که اصل عدم قرینه است، اینجا باید بگیم که اصل عدم قرینیت حاصل موجود. یا مثلا در باب استصحاب یه وقت میگیم که شک در وجود مانعه، خب اصل عدم مانع است، اما یه مرتبه بستر اینه که یه چیزی بوده اما شک داریم این مانع است یا نه، یعنی شک در مانعیت موجوده. یه وقت کسی وضو گرفته، شک داره خوابش برد یا نه، اصل عدمشه. یه مرتبه کسی وضو گرفته یه چورتی هم زده، حالا شک داره این چورت زدن مانع وضو بود یا نه. اینجا نمیگیم که اصل عدم مانعه، باید بگیم اصل عدم مانعیت حاصل موجوده. در مانحنفی هم همین جوره، باید میگفتیم که اصل عدم مانعیت حاصل موجود. خب این فرمایش آیت الله خویی، بلکه این اشکالش اینه که این اصل عدم وجود مانع، اولا حالت سابقه ندارد، چه زمانی بود که این روغن وجود داشت اما معیوب نبود، این حالت سابقه نداره. بر فرض که حالت سابقه داشته باشه، یا کسی مثلا اصل عدم ازلی را اینجور جاها حجت بداند، اگر کسی بگه حالت سابقه داره و این استصحاب درسته، باز اشکالش اینه که این اصل مثبت میشه، به خاطر اینکه اگر ما استصحاب کردیم و گفتیم که این مبیع معیوب نیست، ثابت نمیشود که پس عقد روی مبیع سالم انجام شده، این اثبات نمیشه. اصل عدم وجود عیب ثابت نمی کنه که متعلق عقد مبیع سالم بوده، بنابراین این اصل مثبته و این فایده نداره. احتمال داره که دلیل دیگری برای مسئله بیاریم، بگیم بله خواهم مطلق عیب و نفی کرده. خب خود چرا دی همه اصل عدم همون استصحاب عدم دی، یعنی هم وقتی که استصحاب بله غیر از استصحاب چیزی نداریم. هر جا مثلا تو شرح لومه میگه اصل عدم فلان چیز است، این اصل عدمه یعنی استصحاب، یعنی استصحاب عدم. خب پس این دلیل که فایده نداشت. دلیل دیگر، وقتی که اختلاف هست بین بایع و مشتری که حاصل موجود عیب حساب میشود یا نه، بگیم که قول بایع مقدمه و این عیب نیست، به دلیل اینکه قول بایع موافق است با عمومات. یه حدیثی می‌فرماید که لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، مال مسلمان حلال نیست مگر با طیب نفس او. اینو میگیم عمومات. وقتی که بین بایع و مشتری معامله انجام شد، ثمن میشود ملک بایع، وقتی که مشتری میاد فسخ میکنه، شک میکنیم آیا ثمن از ملک بایع خارج شد یا خارج نشد، تمسک میکنیم به لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه و میگیم که مال بایع حلال نیست برای مشتری مگر با طیب نفس بایع، و فرضم اینه که بایع راضی نیست چون بایع میگه این عیب نبوده. به عبارت دیگه مشتری نمیتواند ثمر را از دست بایع پس بگیره، یعنی تمسک به عمومات ملکیت بایع نسبت به ثمن. اینم دلیل دوم، یعنی قول بایع موافق با این عمومات. ولیکن اینم جوابش اینه که تمسک به عمومات در جایی جایزه که شبهه مصداقیه دلیل نباشد، و ما نحن فیه شبهه مصداقیه خود دلیل. اگر یک کسی گفت که سادات را اکرام کنید، حالا یک کسی را من شک دارم اصلا سیده یا سید نیست، آیا میشه بگم که چون گفته سادات و اکرام بکنید پس این آقا سیده پس اکرامش واجبه، یا اینکه نه باید مسلم باشه با یه محرز بشه که این آقا سید هست، بعد از اینکه معلوم شد سیده اون موقع میگیم که اکرم سادات اینو میگیره. ما نحن فی همین جوریه، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه در ما نحن فیه جاری نمی شود، چون بعد از این که مشتری فسخ کرد اصلا من شک دارم که این مال مال بایعه یا مال مشتریه. دیگه اینجا نمیشه بگید که مال مسلمان حلال نیست مگر با تیب نفسش، چون اصلا معلوم نیست این مال مال کی هست، معلوم نیست مال مال بایعه یا مال مشتریه. پس تمسک به عمومات هم فایده ای نداره. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که از راه استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به ثمن از این راه وارد بشیم و بگوییم قول بایع موافق با اصل، بلذا قول بایع مقدمه. علتش هم اینه که وقتی که یک معامله انجام شد، حتی اگر که این معامله خیاری باشه، حتی اگر چه مبیع معیوب باشه، وقتی که اینجور معامله انجام میشه ثمن میشود ملک بایع. در زمان خیار ثمن ملک بایع. وقتی مشتری ادعا میکنه که من خیار عیب دارم و میاد فسخ میکنه، در واقع شک داریم ملک بایع نسبت به ثمن زائل شد، یا اینکه سمن، سمن هنوز بر ملک بایع باقیه و در این جور جاها استصحاب بقای ملکیت بایع نسبت به سمن جاری می شود. نتیجش اینه که مشتری دیگه حق فسخ نداره، به عبارت دیگه این شیء معیوب نبوده. اینم دلیل سوم یا چهارم. ولیکن اون دلیل قبلی از راه عمومات بود، این از راه اصل و استصحابه. ولیکن این دلیل یا این استصحاب هم درست نیست. علتش اینه که ما یک اصولی داریم که بهشون میگویند که اصول جاری در موضوع یا اصول موضوعه. یه اصولی داریم که بهشون میگویند اصول حکمیه. هر جا اصل موضوعی داشته باشیم، اصل موضوعی مقدم است بر هر اصل دیگری. اگر اصل موضوعی وجود نداشت، نوبت میرسه به اصل حکمی. در باب استصحاب بعضی ها میگن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست و فقط استصحاب تو شبهه موضوعی جاریه. مثلا اگر که کسی شک داره که این وضوعی که گرفت وضوش باقیست یا باقی نیست، این میشه شبهه موضوعیه. اما اگر که کسی شک داره که خواب به عنوان مسئله، نه که این آقا خوابیده یا نه، این اینجوری نه، خواب مبطل وضو هست یا نیست، اگر کسی اینجور شکی داشت، این میشه شبهه حکمیه. اگر شک داره که این آقا خوابش برد یا نه، این میشود شبهه موضوعیه. مثلا یه افرادی مثل آیت الله مکارم حفظه الله، ایشون معتقده که استصحاب تو شبهه حکمیه جاری نیست. یا مثلا آیت الله خویی هم نظرش همینه. در ما نحن فیه، ما اصل این حکم را بلدیم که اگر مبیع معیوب بود مشتری خیار دارد، اگر مبیع سالم بود مشتری خیار ندارد. اینا را بلدیم. به عبارت دیگه یعنی شبهه حکمیه نیست، اما شبیه شبهه حکمیه هست. ما نحن فی، به خاطر اینکه وقتی بایع و مشتری این روغن را معامله کردند، بایع این روغن را فروخت، بایع مالک سمن می شود. اما شک داریم چه جور مالک سمن شده. مثل اونجایی که مثلا تو باب استصحاب میگفتن که اگر میدونیم یه چراغی روشنه، یه باد خیلی کوچیکی هم وزید، اما نمیدونم این باده میتونست این چراغ رو خاموش کنه یا نمیتونست. اینجا اگر که اون چراغ شعله قویی داشته، این باد خاموشش نکرده. اگر یه شعله ضعیف داشته با این باد خاموش شده. ما نحن فی اینجوریه. بایع وقتی که روغن را فروخت مالک سمن شد، اما شک دارم چه جور مالک شد. آیا جوری مالک شد که با فسخ مشتری هم مالکیتش از بین نمی رود؟ اگه مشتری فسخم بکنه بازم بایع مالک سمنه. اینجور مالک شده؟ یا این که نه، یه مالکیت ضعیف، یه مالکیت متزلزل داشته، اگر مشتری فسخ بکنه مالکیت بایع از بین می رود. پس این رو یقین دارم که بایع مالک سمن بوده، اینو یقین دارم، اما نمیدونم این مالکیت متزلزله که با فسخ از بین می رود، یا این مالکیت یه مالکیت مستحکمیه و با فسخ از بین نمی رود. چرا خواهم این دیگه، یعنی ما میخواییم ببینیم مشتری حق فسخ داره یا نداره. بس سر اینه که مشتری میتونه فسخ کنه یا نه. من اینجوری حال دارم بحث میکنم، میگم حالا که شک داریم مشتری میتونه فسخ کنه یا نه، اگه مشتری گفت فسخ تو، همینجوری که شک داریم که میتونه فسخ کنه یا نه، اگر مشتری گفت فسخ تو، آیا مالکیت بایع نسبت به ثمن زائل شد یا نشد؟ خب بلدیه، خب بستر همینه که آیا میتونه زائل بکنه یا نه. آی خویی میفرماید که استصحاب میکنیم، میگیم که قبلا بایع مالک بوده، هنوزم استصحاب میکنیم میگیم مالکه، پس این فسخ بی جا بوده. درست؟ مرز میکنم که اینجا نمیشه استصحاب کرد، به خاطر اینکه بایع مالک سمن بود اما نمیدانم چه جور مالک بود. یه مالکیت متزلزل که میشه از بینش برد، یا یه مالکیت قوی که نمیشه از بینش برد. و این شبهه حکمی است. تو شبهه حکمی هم آقای خویی میفرماید استصحاب جاری نیست، در حالی که خودش این جاری کرده. خب بله، همینجا ببینید، یه وقت میخوام میدونم که ملکیت متزلزل است یا ملکیت مستحکم است، تو این مورد رو شک دارم، این میشه شبهه موضوعیه. اینجا نه، اینجا اصلا نمیدانم هر وقت که کسی چیزی را فروخت و مالک ثمن شد، این مالکیتش نسبت به ثمن چگونه است؟ این شبهه حکمی است. اگر من این مسئله کلی را بلد بودم که در موارد اختلاف بایع و مشتری ملکیت متزلزل است، یا میدونستم ملکیت مستحکم است، اگه این مسئله کلی را میدونستم تو ما نهنفی دیگه شک نداشتم. چون مسئله کلی را نمیدانم اینجام شک دارم، یعنی در واقع شبهه حکمی است، حکم مسئله روشن نیست. آره دیگه، بله آره، بله آره. یقین دارم مال بایعه و با فسخ این شک دارم که از ملکش رفت بیرون. خب این حالا میگفتن هر دلیلی مستقل از دلیل دیگر، ملاحظش بکنید. خب بله این شبهه مستقیه است که این شیء عیبه یا نه. اما دلیلی که میخواییم بیاریم، دلیل اینجوری شد که بگوییم استصحاب میکنیم بقای ملکیت بایع را نسبت به ثمن حتی بعد الفسخ از ناحیه مشتری. این شبه حکمیه میشه. خب اون اصل بر لزوم همون دلیل دومی بود که گفتم تمسک به عمومات. حالا من لایحل و مال امرئن رو مثال زدم، شما به جای لایحل و مال امرئن بفرمایید عفو بالعقود، همونه. یه دلیل دیگر بیاریم برای مسئله غیر از اینا که این بزرگواران فرمودند. میشه اینجوری اصلا مسئله رو مطرح کنیم، بگیم هر وقت بایع و مشتری اختلاف دارند که این شیء عیب است یا عیب نیست، قول بایع مقدمه و بایع می شود منکر. علت این که قول بایع مقدمه اینه که اصل آن است که مشتری حق عرش نداشته باشه. مشتری وقتی میگه این عیبه و من خیار عیب دارم، یعنی هم میتوانم عرش بگیرم هم میتوانم فسخ کنم، منش اینه دیگه، یعنی هم حق عرش دارم هم حق فسخ. و بایع منکره و اصل آن است که مشتری حق عرش نداشته باشه و این اصل موافق با قول بایع. بنابراین قول بایع مقدم است فقط در نفی عرش. این تا اینجا نکته اول. و اما آیا مشتری میتونه فسخ بکنه یا نمیتونه فسخ کنه؟ اگر بایع و مشتری هر دو قبول دارند که یک آشغالی توی این روغن بوده و این آشغال عیب هست، اما موجب نقص قیمت می شود یا نمی شود و اختلاف دارند، اگر این طوری باشه که یعنی هر دو قبول دارند که این آشغال عیبه اما بایع میگه این عرشی توش نیست، نقص قیمتی نداره، اون یکی میگه نه این عیبه و نقص قیمتم میآورد، نتیجهش این میشه دا وقتی هر دو اتفاق دارن بر این که این آشغال توی روغن بوده، به خاطر توافق بایع و مشتری میگه مشتری حق فسخ داره اما حق عرش نداره. به عبارت دیگر خیار عیب باعث عرش برد می شود، اما در مانه نفی نسبت به عرش قول بایعه، قول بایع مقدمه، نسبت به فسخ قول مشتری مقدمه. بله آره، بلکه رد نشه. بله بله درسته، بله این خلاف اون هست، درسته. بله این حال دارم رو مبنای آقایو حرف میزنم. آقایونی که میگوین در خیار عیب مخیریم بین رد و عرش، در ما نحروفی نمیشه بگیم که قول بایع مقدمه یا قول مشتری. مثلا بگیم قول بایع مقدمه پس نه عرش هست و نه رد، یا بگیم قول مشتری مقدمه هم رد و هم عرش، نه هیچ کدام اینا درست نیست. تفکیک قائل بشویم بین عرش و رد. اگر دعوا سر اینه که مشتری میگه من عرش میخوام، بایع میگه من عرش نمیدم، اینجا قول بایع مقدمه، به خاطر اینکه اصل آن است که مشتری حق عرش نداشته باشد و قول بایع با این موافقه. اما اگر دعوا سر اینه که مشتری میخواد فسخ کنه، بایع میگه نه فسخ نکن، اینجا قول مشتری مقدمه. چرا قول مشتری مقدمه؟ به خاطر اتفاق و توافق بایع و مشتری که این عیب است در مبیع، فقط اختلاف است که نقصان قیمت داره یا نداره. خب نه، بینه عیب دو جوره، یه وقت عیب است و موجب نقص قیمت میشه، یه وقت عیبه و موجب نقص قیمت نمیشه. نه نه، مسئله عوض نشد. ببینید عیب، هنوز ما تعریف عیب رو نرسیدیم، یه ماه دو ماه دیگه میرسیم به تعریف عیب. عیب اینه که کل ما زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه. بعضی مواقع یه چیزی که زائد یا ناقص از خلقت اصلی باشه، قیمت را نه تنها کم نمی کنه بلکه زیادم میکنه، ولی به هر حال عیبه. کسی یه عبدی را بخره و این عبد مختون باشه، ختنه شده، وقتی عبد ختنه شده از خلقت اصلی کم شده، عیب هست، با اینکه قیمتش تازه بیشترم میشه. اینجور جاها الان عرش نیست ولی حق رد هست، ما نهنو فی از این قبیل میشه. و صلی الله علیه و آله.